و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما عزیزان و همراهان برنامه‌های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. و این برنامه نیز با افتخار در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات و زفسون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات. یکی از بهترین عبادت ها همین تفکر و اندیشه و مطالعه هست که فرمان تفکر و ساعتن افضل من عبادت سنه یا سبعین سنه. یک ساعت اندیشیدن از یک سال یا 70 سال عبادت فضیلتش بیشتر. از امام سوال کردن که موضوع تفکر چی باشه، فرمود که درباره مرگ فکر کنه، درباره مقصد فکر کنه. همین بحثی که ما داریم، امام رضا علیه السلام فرمودن لیست العبادت و کثرت الصیام و الصلاه. عبادت فقط زیاد روزه گرفتن و زیاد نماز خوندن نیست. و انما العبادت و کثرت التفکر فی امر الله. عبادت فقط و فقط اینه که انسان در امر خدا و در خلق خدا و در دستورات خدا و خلاصون چیزی به خدا مربوط میشه، به جز تفکر در ذات و چگونگی خدا، انسان فکر کنه. این فکر هاست که اون وقت به عبادت ارزش میده و عبادت میشه عبادت. و گاهی ساعتش، حالا ساعت همانه 60 دقیقه نیست، فرض کنید یه رو 20 دقیقه، ساعتی تفکر ممکن از یک عمر عبادت فضیلت و ارزشش بیشتر باشه.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. ممنون از تشریف فرمایی شما و وقتی که برای ما و شنوندگان عزیز میذارید. برنامه رو معطل میکنیم با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل و سلم على محمد. اللهم صل و سلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه بحث معاد، در واقع مرحله چهارم که مرحله پایانی است، جناب استاد توضیح میدن. جناب استاد ما رو بردن به در واقع دم در بهشت، همونجوری که فرمودن، اینکه بر دربهای بهشت چه نوشته شده. مطالبی بر دربهای بهشت نوشته شده، از جمله قناعت و مسائل دیگه که جناب استاد مطرح فرمودن و جناب استاد دارن این را توضیح میدن. ادامه توضیحات را منتظریم و میشنویم. بفرمایید استاد.
بله، خلاصش این بود که پیامبر فرمودن در شب معراج جبرئیل منو برد کنار بهشت، بر 8 در بهشت، بر هر دری 4 تا جمله نوشته شده بود که هر جملهش از تمام اون چی که در دنیاست خیرش و ارزشش و فضیلتش بیشتره. در اول رو خوندیم که فرموده بود که هر چیزی چاره‌ای داره، چاره زندگی خوب در دنیا که انسان زندگی سالمی داشته باشه و عیش مناسبی داشته باشه، 4 خصلته: قناعت، بخشش حق و ترک کینه و حقد و نشست و برخاست با اهل خیر. و علل باب ثانی مکتوبون، بر در دوم این جمله نوشته بود: لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله. این 3 جمله در واقع همون مقتضای فطرت انسان هست، همون است که انسان در عالم زر تعهد سپرده، پیمان سپرده. محتوای پیمان عالم زر همین 3 تاست: ربوبیت خدای متعال، رسالت پیامبر اعظم و ولایت امیرالمومنین علیه السلام. رو همه درهای بهشت 3 جمله نوشته شده. لکل شیء حیلتون و حیلت و سرور فی الاخره 4 خصال. هر چیزی چاره‌ای داره و چاره سرور و خوشی و خوشحالی در آخرت چهار خصلته. انسان چهار خصلت داشته باشه در آخرت خوشحال خواهد بود و اونجا انقدر این چهار خصلت نورانیت و صفا ایجاد میکنه که خوشحالی این چهار خصلت قابل وصف نیست در آخرت. اون چهار خصلت چیه؟ یک، مسح و رؤوس الیتاما، که انسان بر سر یتیمان دست نوازش بکشه، یتیم ها رو بهشون رسیدگی بکنه، عاطفه داشته باشه نسبت به یتیم ها، محبت داشته باشه، اگر مشکلی دارن مشکلشون رفع کنه، اگر مشکل اقتصادی دارن، اگر مشکل تربیتی دارن، خلاصه رسیدگی به یتیم ها. این جمله اول. و تعطف علل ارامل نسبت به، حالا اینجا ارامل هم میتونه بیوه زن باشه هم میتونه بیوه مرد باشه، اما غالبا بیوه زن ها رو ارامل میگن، نسبت به بیوه زن هایی که خب دیگه الان دستشون از همه جا کوتاست، شوهر ندارن که به فکرشون باشه، ممکنه فرزندی هم نداشته باشن، عاطفه و محبت و تعطف داشته باشه نسبت به این بیوه زن ها. و سه، و سعی و فی حوائج المؤمنین، بره دنبال برآورده کردن نیازهای مؤمنین، حاجات مؤمنین رو برآورده بکنه. امام مجتبی علیه السلام در حال طواف بود، یه نفر اومد و یه چیزی بهش گفت، کاری داشت، امام طواف رو قطع کرد و رفت. بعد کسی که اونجا بود ناظر بود، آجا داشتی طواف میکردید ها؟ فرمود بله میدونستم دارم طواف میکنم، ولی دنبال حاجت این مؤمن رفتن ارزشش بیشتره. انسان دنبال رفع نیاز مؤمنین باشه، خدا میدونی چقدر ارزش داره، مخصوصا کسانی که مسئولیتی دارن، قربتن الالله، ارباب رجوعی که بهشون مراجعه میکنن کارشون رو حل کنن و بدونن که این کار سرورش و شادیش در آخرت قابل وصف نیست. یا کسانی مثلا پرسون سرمایه دارن، پولی دارن، میتونن به مؤمنین وام بدن، میتونن دست فقیر رو بگیرن، میتونن اسباب ازدواج زوجی رو فراهم کنن، خلاص این همش مصادیق سعی در رفع حوائج مؤمنین. و چهار، و تفقد للفقراء والمساکین، اولش دست به سر یتیم کشیدن، دوم
مهربانی
به زنها، و سوم سعی در حوائج مؤمنین، و چهارم و تفقد فقراء و مساکین، ازشون بپرسن رسیدگی بکنن، از حالشون با خبر باشن. تفقد یعنی جستجو کردن و بررسی کردن که وضعش چجوریه.
بله،
دنبال وضع فقرا باشن، نکنه یک همسایه فقیر داشته باشن که سری بیشان گذاشته باشه و اونها خبر نداشته باشن، چه هم دنیاشون خراب میشه هم آخرتشون. خب حضرت یعقوب چرا مبتلا شد به اون بلای 40 ساله عجیب و غریب؟ چون فقیر اومد در خونش و ناامید برگشت، کمکی بهش نشد، با اینکه یه گوسفند ذبح کرده بودن، غذا درست کرده بودن، اون فقیر روزدار گرسنه چیزی بهش نرسید،
ترک اولا بود دیگه جناب
سلطان. بله بله، جبرئیل نازل شد بهش گفت آماده بلا باش.
بله،
این اتفاق تو خونت افتاده. فردا صبح برادر یوسف رو بردن صحرا و دیگه شروع شد.
بله،
این هم نکته چهارم که تفقد داشته باشن نسبت به فقرا و مساکین. و علی الباب الثالث مکتوبون، بر در سوم نوشته شده بود، لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله لکل شیء حیلتون و حیلت و صحه فی دنیا اربع خصال، هر کاری چاره ای داره، همه امور دنیا چاره پذیره، ما ناچار نداریم. چاره سلامتی و صحت در دنیا چهار چیزه: قلت الکلام، کم حرف زدن، قلت المنام، کم خوابیدن، و قلت المشی، کم راه رفتن، و قلت الطعام، کم خوردن. البته اینا همش حرف داره، این قلت الکلام کجا؟ دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. شعر سعدی میگه که اگرچه پیش خردمند خاموشی ادب است، به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی. دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت
خاموشی.
این که حالا کم صحبت کنه، کم بخوابه، یعنی مثلا چقدر بخوابه، اینا دیگه ما واگذار میکنیم به سوالای دوستانمون، اگه اونا پرسیدن که خواب چجور باشه براشون میگیم انشالله. کم راه رفتن یعنی چه، و آخرش هم کم خوردن که دیگه معلومه که چی خواهد شد. انشالله بحثو در برنامه بعد ادامه خواهیم
داد. انشالله همین گونه خواهد بود. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از شنوندگان عزیز که همچنان شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستند.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی و دو شماره تلفن آشنای این برنامه 329-551 و 329-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 3553. اولین سوال شنونده عزیز که تلفنیست میشنویم.
سلام عرض میکنم. بنده یه سوال در رابطه با برنامه اعتقادیتون داشتم. این که با توجه به این که در زمان خلقت حضرت آدم ابلیس وجود داشته، یعنی این که خلقت جنیان قبل از انسان بوده، و خب با توجه به این که جنیان هم موجودات مختاری هستن و دو بودین، پس اونا هم قطعا یه فرستادهی و حالا یه نبی رسول راهنمایی داشتن که بهشون از آینده اطلاع داده بود و گفته بود که مثلا انسان به زمین خواهد اومد که ما باید ازش اطاعت کنیم. با توجه به این موضوع، پس ابلیس از قبل میدونسته که انسان قرار خلق بشه. اگه و تو قرآن هم ما آیه همینا داریم که و کانو من الکافرین، پس این کانو درسته؟ مثلا بعضی هم میگن سارو، اون وقت نمیشه این برداشت رو ازش کرد که کافر شد. الان سوال بنده اینجاست، با توجه به مواردی که عرض کردم، اگه اونا درست هستش، پس چجوری یک موجودی که کافره میتونه با عبادتش تا مرحله فرشته ها بالا بره و به این حد از جایگاه و مقام دست پیدا کنه؟ منظورم ابلیسه.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکریم برادر عزیز و شنونده گرامی. چند نکته رو بیان کردن به عنوان مقدمه، بعد سوالی رو پرسیدن جناب استاد. این که جنیان قبل از خلقت حضرت آدم بودن، بنابراین ابلیس بوده، و تاکید کردن روی این آیه که کان من الکافرین، بنابراین فهمیده میشه که ابلیس از پیش کافر بوده، و ایشون گفتن که قطعا و حتما پیامبری هم داشتن چون مختار بودن و اون پیامبر هم بهشون اطلاع داده که بعداً بالاخره آدمی خواهد آمد و در زمین زندگی خواهد کرد. و این نکته، حالا اگه این درسته و این مطالبی که ایشون فرمودن درسته، چگونه هستش که کافر میتونه به این مرحله بالا برسه در سطح فرشتگان که بالاخره اون اوامر الهی در قضیه خلقت حضرت آدم شامل حال اون شخص هم بشود؟ بفهمید استاد.
خب همونطور که اشاره فرمودید، بعضی از این مقدمات درست نیست. اینکه جن قبل از انسان بوده، بله درسته، جن آفرینشش قبل از انسانه. و اینکه ابلیس هم قبلش بوده، بله، 6000 سال عبادت کرده تا آدم آفریده شده و مأمور شده به سجده به آدم. اما اینکه پیغمبر داشتن، نه، دلیلی نداریم که پیغمبر داشتن. اینکه پیغمبر روشون خبر داده که حتما انسانی آفریده خواهد شد، نه خیر، چنین چیزی نبوده. و اینکه این کان من الکافرین معناش اینه که اینها از کنم که کافر بودن، یعنی مثلا ابلیس خدا را قبول نداشت و حق رو قبول نداشت، نه اینجوری نبود. این کان من الکافرین معناش اینه که همون زمانی که عبادت میکرد کافران عبادت میکرد، نه اینکه کافر بود و عبادت میکرد، عبادتش کافرانه بود. بی معنا که برای خدا نماز نمیخوند، سجده نمیکرد، برای اینکه درجاتش بره بالا، برای اینکه نفسش وسعت پیدا کنه. یه مرتاض وقتی که ریاضت میکشه، برای خدا که نیست، اصلا خدا را قبول نداره،
بله،
ولی نفسش قوی میشه، نفس ای وجودی پیدا میکنه.
بله.
ابلیس هم به خاطر اون عبادت های طولانی که در نهج براق که حضرت مولا فرمودن که 6000 سال خدا رو در صف فرشته ها عبادت میکرد، که معلوم نیست سال های دنیاست یا آخرت، این عبادت های طولانی و این ریاضت ها مقامش رو برد بالا تا در صف فرشته ها، نه اینکه کافر بود و عبادت میکرد.
بله.
عبادتش خالصانه برای خدا نبود. این کان من الکافرین که فرمودن نه سار من الکافرین درسته،
بله،
اما نه با اون توجیهی که ایشون داشتن، بلکه به این شکلی که من عرض کردم.
بله.
مطلب بعد این که خب قبل از این آدم آدم‌های دیگه هم بودن. خب ما باید برای اون هم قائل به پیغمبران و کتاب آسمانی چیزا بشیم، در کل ما قائل نیستیم. این آدمی که ما از نسلشیم، این هشتمین نسل آدمی که رو زمین خلق شده. امام فرمودن که شما شاید خیال میکنید که تنها نسل آدمی، نه، قبل از شما هفت عالم و هفت آدم آفریده شده، شما هشتمین نسل آدمید. خب اگه ما فرض کنیم همین آدمی که مثلا فسیلاش کشف شده، مثلا انسان نئاندرتال، گفته میشه 20000 سال قبل از نئاندرتال، گفته میشه 20000 سال قبل از این زمان بوده، در حالی که این آدم ابوالبشر 10 تا 12000 سال قبل هبوط کرده به زمین.
یعنی اصلا برای انسان نئاندرتال اصلا ما دلیل نداریم که پیامبری فرستاده شده باشه.
همینطوره. نه پیامبر، نه، بلکه باید به اختصار فطرتشون باید عمل میکردن. اون چیزی که ذاتشون اختصار میکرد، اگه به هم مبنو عمل میکردن، خب معذور بودن و معجور. عمل نمیکردن، بله، معذب خواهند شد. چون که حیوانات هشت دارن، هشت حیوانات که به خاطر نیست که پیغمبر خدا براشون فرستاده بود، نمیدونم تکلیفی داشتن که محشور میشن. چرا؟ چون از همون اقتضای حیوانیت تجاوز کردن. این حیوان شاخدار بی خود به اون حیوان بی شاخ شاخ زده، از اقتضای حیوانیتش تجاوز کرده. اون آدم ها هم که کارشون قتل و غارت و خون ریزی و این چیزها بود، اقتضای انسانیتشون نبود، اقتضای اون ذاتیشون نبود، تجاوز کرده بود. اینا محشور میشن و اونجا انتصاب دربارشون حاصل خواهد شد. ولی چون معتقدیم ما که اونها این روح الهی درشون نبود، این نفس مجرد درشون نبود، دیگه جاودانه در جهنم بمونن، نه، انتصاب حاصل میشه، محشور میشن. بله. ازل و حوش و حشرت شامل اونها هم
میشه،
خواهد شد. پس اون آدم ها بودن ولی پیغمبری نداشتن.
بله.
جن هم بود، پیغمبری لازم نبود که داشته باشه، به مقتضای ذاتش عمل میکرد، کافی بود.
بله.
همین آدم ها که ما از نسلشیم، تا زمان حضرت نوح که شریعت نداشت که.
بله.
اولین شریعت از زمان حضرت نوح شروع شد. قبلش همین که بشر به مقتضای هم فطرت انسانی عمل میکرد، خدا قبول میکرد ازش. نه کتابی اومده برش که تو بر اساس این کتاب عمل بکن، نه شریعتی بوده. اولین شریعتی خیلی هم بسیط و ابتدایی بود، شریعت حضرت نوح دیگه.
بله.
از اون به بعد شروع شد شریعت ها، و هرچند که اومد جلوتر، شریعت ها پیچیده تر، مترقی تر، متکامل تر و متعالی تر شد، تا شریعت اسلام که دیگه آخرین نقشه راه رو در اختیار بشر قرار داد. بنابراین بله، جن بوده، اما حتما پیغمبر هم داشتن. نخیر، نکته بعد این، حالا فرض کنیم از خودشون پیغمبر داشته باشن، ما حرفی نداریم، از خود جنس جن چیه؟
پیغمبر.
کسانی باشن که چنان که الان در بین جن مؤمن افرادی هستن که اینها بهشون مراجعه میکنن، ازشون اطاعت میکنن. ماجرای صوبان، ماجرای اژدها که در زمان حضرت علی علیه السلام اتفاق افتاد در مسجد کوفه، اون اومده بود که از امیرون اجازه بگیره که حاکم اون طایفه باشه. خب طبعا وقتی حاکم اون طایفه هست، ازش اطاعت میکنن و احکامی که دارن هیچ اشکال نداره، که اینها هم برای خودشون یه رهبران این گونه ای
داشتن،
میداشتن.
بله.
نکته بعد این که حالا برفرض که ما قبول کنیم که اینا پیغمبری هم داشتن، برفرض همه اون فرضی که ایشون کرد، شما از کجا بردید که پیغمبر بهشون گفته آدمی خواهد آمد؟
بله.
خب آدم زمان خودشون هم بوده، با جن آدمهایی بودن، دیده بودن دیگه.
بله.
چه فرقی بود از نظر ظاهر؟ بله. بین اون آدمایش میدیدن و این آدمی که بناست خلق بشه،
حضرت آدم. بله.
حضرت آدم کی متوجه شد؟ ابلیس، اون زمانی که خدا فرمود که اذا سویته و نفخت فیه من روحی. این روح خداست که این انسانو برجسته میکنه، ممتاز میکنه از جن و انس، آنچه این موجود رو از همه موجودات مختار ممتاز میکنه، حتی از فرشته ها ممتاز میکنه. همینه، این بود که ابلیس نفهمید. اگر میفهمید وقتی گفت که فقعوا له ساجدین، نمیگفت انا خیر من، چرا؟ چون از خاک من از آتشم. مگه خدا گفته به خاک سجده کن؟ خدا میبین انسانی که من از روح خودم درش دمیدم سجده کن. البته ابلیس حرفش سه چهار تا اشکال داشت.
بله.
این سه چهار تا ایراد ما به حرف ابلیس داریم. یکیش همینه که بس سجده به خاک که نیست، من از آتشم و از خاک، پس من از او بالاترم. بس روحه، او روح الهی داره، تو نداری، پس او از تو برتره. اگر میخوای مقایسه کنی، اینجوری مقایسه کن. پس این که بگیم که پیغمبری داشتن، یک، اون پیغمبرم بهشون گفت که انسانی خواهد آمد، دو، اینم درست نیست. که حالا با فرض گفته باشه
بله.
انسانی میخواد بیاد، همه اینها رو گفته باشه، اینکه ابلیس سجده نکنه این دیگه چرا
دلیل نمیشه؟
چه دلیل داشت بله. که چون پیغمبر بهش خبر داده که انسانی خواهد آمد، بگی خب چون من میدونستم دیگه سجده نمیکنم. او باید از خدا اطاعت میکرد
بله.
و چون مغرور بود استکبارش باعث شد که در مقابل خدا بیسته
بله.
که در قرآن چند بار داریم استکبر و کان من الکافر. بله اون استکبار نفسی که در ابلیس بود باعث شد در مقابل خدا بیسته و سجده. البته اینجا مباحث دیگه هم هست که آیا غیر از ابلیس هم افراد از جن بودن یا نبودن، آیا جن نسلش مستأصل شده بود یا نشده بود، هم یکی مونده بود بقیه از بین رفته بودن، اینا رو دیگه دوستان باید به تاریخ مراجعه کنن و ببینن که از ظاهر اون نقل ها برمیاد که این تنها فرد جن بود که باقی مونده بود
بله.
بقیه تون جنگ ها و درگیری ها و با عرض کنم که دخالت فرشته ها اونا دیگه از بین رفته بودن.
بله بله بسیار خوب. بنابراین استاد من نتیجه گیری کنم، یه نکته عرض کنم، سوال کنم از محضر شما. برخی مقدماتی که این برادر عزیز فرمودن درست نیست، قابل در واقع اثبات نیستش، دلیلی نداریم. نکته دیگه این که در این بحثی که خب در قرآن داریم که ابلیس کان من الکافرین، حالا ساره را میشون، حالا سارو البته فرمودن ساره درسته که مطرح نمیشه، یعنی ساره نیست بلکه کان هستش. در مورد خود ما انسان ها اگر جناب استاد بخوایم مثال بزنیم، میتونیم این حرف رو بزنیم که چه بسا برخی از اقسام ما باشیم که عبادت میکنیم، همه این را انجام میدیم و مراتب بالایی را هم طی میکنیم، اما در این حال خدایی نکرده یک کفر در واقع پنهان و ناخواسته در درون ما هست، این صحیح هستش یا خیر؟ یعنی که بگیم ابلیس این گونه بوده.
حتی درسته، همینطوره. در ابلیس اون انانیت و استکبار بود، عبادتش هم در راستای استکبارش بود. میدید با عبادت میره بالا، عبادت میکرد، این پنهان بود. اونجا که در مقابل خدا ایستاد این خصلت پنهانی آشکار شد.
بله بسیار خوب. استاد در مورد انسان همین مسئله بلعم باورا میشه اینگونه باشه که حالا معتقد هستن به مراتب بالایی دست پیدا کرد، اما به خاطر حالا یه خصلت رذیله‌ای که وجود داشت این سقوطه اتفاق میفته.
همیشه اینجوریست، در بقیه انسان هم اینجوریست. شم یک شبه شم رو نشد، چنانکه خور هم یک شبه خور نشد. یک خصلت هایی بگیم یه خورد شیشه هایی در ساختمان وجودی شم بود
نه.
که وقتی یک تکانه شدید میاد ساختمان تکون میده، از همون جای اون خورد شیشه ها ساختمان فرو میریزه.
آخه استاد یعنی ممکنه انسان بره فرض کنید به یه جایی برسه به قول معروف میگن چشم برزخی پیدا کنه، اما در این راه سقوط کنه؟
این ساختمان خیلی هم با شکوه و خیلی با عظمت، انسان این ساختمان خراب شدنی نیست، چون خرد شیشه ها پنهانه.
بله
وقتی یه تکانه شدید که میاد یا خیلی شدید از همونجا ساختمان فرو میریزه،
اونا رو میان. بله
از اون طرف تو بعضی از افراد یک از کنم استحکامات خاصی هست که پنهانه.
بله
توی این جاهای سخت، تکانه های سخت، اونجا خودشو نشون میده.
معلوم میشه آدم های محکمی هن.
همینطوره. غر خصلت هایی درش بود، یکیش ادب بود. ادب خورش من مدتی با آنسین بود به وضوح میبینید. یکیش احترام به پیامبر و اهل بیت بود. یکیش رفاقت چند روزی با آنسین بود. آنسین بهش گفت خب شما برو با سوا خود نماز بخون، منم با سوا خودم. گفت نه من با شما خودم. همراهی کرد، رفاقت کرد با امام حسین.
بله.
اینا خصوصیاتی است که آخر خور رو نجات داد. ولی شمر اینجوری نبود، زمان سرباز امیرالمومنین علیه السلام بود، ولی این خصلت ها در خشونت درش بود، بیرحمی و سنگدلی درش بود، بیادبی درش بود در شمر.
همین کار
که سوابق خوبی هم داشت.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات تفصیلی شما. همچنین ممنون هستیم از این برادر عزیز شنونده که سوالشون رو مطرح فرموده بودند.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. پاسخهای کوتاه
933-70-21 گفتند لطفاً جایگاه نفس و ساحتهای آن را توضیح دهید.
نفس در واقع اصل و هویت انسان و حقیقت انسان و اصالت انسانه، یعنی انسانیت انسان، بود انسان و اصالت انسان به نفسه، ولذا قرآن از گرفتن نفس به توفی یاد میکنه. نفس انسان حقیقت انسان رو تشکیل میده و مدیر کل وجود انسان هست. بقیه ابعاد وجود انسان ابزار و کارگزاران نفسن. نفس انسان با عقل فکر میکنه، با قلب محبت میبرزه، با چشم میبینه، با گوش میشنود، با مغز درک میکنه و فکر میکنه. همه اونها ابزار نفس انسان هستن. بدن و اون سلول های مادی انسان مرتب عوض میشن، هر 7-8 سال یک بار کلا نو میشن، ولی نفس انسان ثابته. در دنیا همین نفسه، در برزخ همین هست، در قیامت همینه، در حالی که بدن انسان و هویت مادی و حتی ملکوتی انسان تغییر میکنه، ولی این بود که نفس انسان باشه که مجرده، اون ثابته و تو همه عوالم هستی هم او حضور داره و مدیر کل وجود انسان نفس میشه و ساحت او در تقریبا همه هویت انسانی رو در بر میگیره.
آقای محمد معصومی از فسا از شنوندگان خوب رادیو معارف پرسیدند اسم اعظم چیست؟ لطفاً توضیح بفرمایید.
درباره اسم اعظم بعضی خیال میکنن که الفاظی هست مثل بسم الله الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم یا ذل جلال و اکرام یا هو یا من لا هو الا هو. میگن خب همینه، کسی این اسم اعظم اون لفظ رو یاد بگیره هر چی که بخواد انجام بده انجام میده، مرده رو زنده میکنه. مثلا بعضی ها گفتن نه، ربطی به لفظ نداره، یک مقام هست، یک حالی است که در انسان باید باشه، اون حال رو داشته باشه، نیاز به لفظ نداره. ولی حقیقت اینه که این دوتا باید با هم باشه، هم باید انسان اون مقام اسم اعظم رو داشته باشه، هم باید اون لفظ رو بلد باشه. یعنی اگه اون مقام رو داشته باشه با بسم الله رو آب راه میره، اون مقام بالاتر باشه، یقین بیشتر باشه، با بسم الله تو هوا پرواز میکنه. بله بسم الله الرحمن الرحیم امام عسکری فرمودن به اسم اعظم نزدیکتر است از سیاهی چشم به سفیدی چشم، اینا پشت هم کنار همن. بسم الله اسم اعظم است، مشروط در این که انسان مقام رو داشته باشه. بخوام مثال بزنم، کسی میخواد مثلا فرض کنید یه خلبان که میخواد هواپیما رو حرکت بده، هم باید خلبان باشه، این مقام خلبانی داشته باشه، هم باید مجوز پرواز و اون کدها و اون رموز پرواز هم در اختیارش قرار بدن، از چه مثلا دالانی پرواز کن، چطور پرواز کن، اون جزئیات رو هم باید در اختیارش قرار بدن. همون لفظ باید باشه، همون مقام باید باشه تا انسان بتونه از اسم اعظم استفاده بکنه.
916-14-78 پرسیدند بعضی از علما قائل به ظهور در این دنیا نیستند، توضیح بفرمایید.
دلیلی وجود نداره، چون ما ده ها روایت داریم که ظهور خواهد بود، امام زمان ظهور میکنه. شیعه و سنی ده ها که بیشتر صد ها روایت دارن که اگر از عمر دنیا نمونده باشد مگر یک روز، پیغمبر فرمودن خداوند همون یک روز رو انقدر طول میده که فرزندم که هم نام من هست و هم کنیه من هست ظهور کنه، جهان رو پر از عدل و داد کنه. این همه روایت ما ندیده بگیریم، حتی اهل سنت، حتی وهابی ها، اون بنباز مفتی اعظم وهابی ها در قبل از این آل شیخ الان هست، کتابی داشت که من کتابش رو دیدم راجع به امام زمان، ایشون گفت ما بیش از 600 روایت راجع به امام زمان داریم، از حد تواتر خیلی فراتر رفته. چطور میشه از این همه روایت رو ندیده بگیریم؟ آیات قرآن هم که بر مطلب دلالت داره. نه، این درست نیست.
بعد از رجعت امامان چه خواهد شد؟
زندگی ادامه خواهد داشت تا قیامت برپا بشه، که کسی هم جز خدا از زمان قیامت خبر نداره.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی مجزا تشریف میارن و به دلیل کثرت سوالات اعتقادی شما عزیزان و بزرگواران به تعدادی از این سوالات پاسخ می‌فرمایند. شماره پیامک برنامه پرسمان اعتقادی 30553 هستش. آقا یا خانم گودرزی از شهر بروجرد از طریق سامانه پیامکی سوالی ارسال کردند و فرمودند بعضی از اقوام و نزدیکان زمانی که در مورد رعایت حجاب بهشون امر و نهی می‌شود و از احادیث نورانی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مبنی بر این که اگر خانمی یا دختری حجاب را جلوی نامحرم رعایت نمی‌کنه فرمودن او را در آخرت عذاب می‌کنن، در جواب میگن خدا که اینقدر مهربانه، اگر برای یک تار مو بخواد انسانی را اینقدر عذاب کنه استغفرالله دیگر اون خدا نیست، و در نهایت که لج می‌کنن میگن ما می‌خوایم بریم جهنم، به شما ربطی نداره. و اینجوری خودشون رو قانع میکنن که به بیهجابی ادامه بدن. در این مورد از جناب استاد خواستن که توضیحاتی بفرمایند. در خدمت شما هستیم استاد.
نسبت به اون بخش اول سوالشون عرض میکنم که این که میگن که خدایی که بخواد به خاطر تار